در آنچه به خدا مربوط می شد شتابان بود. او علی بود، دانا بود و دوراندیش. مجدداً تبریک عرض می‌کنم خدمت همه شما هموطنان عزیز. خجسته میلاد با سعادت امیر مؤمنان حضرت علی علیه السلام و روز پدر رو و آرزوی بهترین ها رو می‌کنم برای همه شما هموطنان خوبم و امیدوارم هر روزتون عید باشه و همیشه شاد باشید و لبخند بزنید. در خدمت شما هستیم در حالی که به ساعت 22 رسیدیم و همکارانم آماده هستند تا برنامه صدای دانشجو رو به صورت زنده و مستقیم تقدیمتون کنند.
این چه وضعیته؟ آیا شما ظرفیت خودتون رو نمیدونید که 3 برابر دانشجو میگیرید؟
دانشجوی ارشد دکتری مملکت بعد استرس بکشه، یه بار ماشین رو میبرن، یه بار شیشه رو میشکنن، وسایل داخل ماشین رو میبرن.
صدای شما، صدای تغییر.
با ما صدای دانشجو رو بشن.
از امید تا تلاش‌های روزمره،
اینجا صدای واقعی دانشجویان شنیده می‌شود.
صدای شما، صدای تغییر،
صدای دانشجو.
بسم الله الرحمن الرحیم. به نام خداوند جان و خرد که از این برتر اندیشه بر نگذرد. عرض سلام و وقت بخیر خدمت شما شنوندگان عزیز رادیو گفتگو، به ویژه شما شنوندگان عزیز برنامه صدای دانشجو. تبریک عرض می‌کنیم خدمت شما شنوندگان عزیز صدای دانشجو. ولادت با سعادت مولا الموحدین حضرت امیرالمؤمنین علی علیه السلام و روز پدر. در برنامه امشب هم ما رو همراهی بفرمایید. 30,010,35 میتونید پیامک بدید یا با شماره 2265-2385 تماس بگیرید. ممنون و سپاسگزاریم از شما که با ما هستید، پیشنهاد میکنید، انتقاد میکنید. نظرات شما، پیشنهادات شما خیلی کمک میکنه که ما بتونیم برنامه‌های کیفی تر، جامع تر و متناسب با ذائقه و علاقه شما ارائه کنیم. برنامه ما همزمان از وبسایت رادیو گفتگو، برنامه کاربردی ایران صدا، بخش تلویزیون رادیو گفتگو و شبکه‌های مرتبط با رسانه ملی پخش میشه. دیپلماسی علمی به معنای استفاده از علم و فناوری برای تقویت روابط بین الملل و دستیابی به اهداف سیاسی، اقتصادی و اجتماعی است. در واقع دیپلماسی علمی پلی است بین جهان علم و سیاست که می تواند به حل چالش‌های جهانی کمک کند و همکاری‌های بین‌المللی را گسترش دهد. رتبه بندی دانشگاه‌ها شاخص مهمی برای سنجش کیفیت آموزش عالی و پژوهش در یک کشور است. دانشگاه‌ها به عنوان مراکز تولید علم و فناوری نقش محوری در دیپلماسی علمی ایفا می‌کنند. دانشگاه‌های با رتبه بالا معمولاً همکاری‌های گسترده‌ای با دانشگاه‌ها و مؤسسات تحقیقاتی دیگر کشورها دارند. این همکاری‌ها منجر به تبادل دانش، فناوری و دانشجو می‌شود که خود به تقویت دیپلماسی علمی کمک می‌نماید. قبل از آغاز برنامه خواهش میکنم پویش 2 درجه کمتر را همه با هم رعایت کنیم تا انشالله از این بحران عبور بکنیم و بحث ناترازی انرژی رو انشالله به کمک همدیگه این بحران رو انشالله بتونیم ازش عبور بکنیم و مشکلاتی که ایجاد شده. ما سخن سردبیر رو میشنویم و بعد برمیگردیم استودیو در خدمت دوستان عزیز خواهیم بود و در مورد موضوع برنامه صحبت خواهیم کرد.
سخن سردبیر. دیپلماسی علمی به عنوان یکی از ارکان کلیدی در رشد، توسعه و افزایش قدرت نرم کشورها توجه بسیاری از سیاستگزاران و محافل علمی را به خود جلب کرده است. این رویکرد که شامل جذب و تبادل دانشجویان بین المللی، صادرات فناوری و علم و تقویت تعاملات علمی با کشورهای هدف می شود، در حال حاضر به یکی از ابزارهای مؤثر در ارتقای جهانی ایران در حوزه علم و فناوری تبدیل شده است. از مهمترین تحولات در این زمینه، تغییر اولویت‌ها در جذب دانشجویان است. بسیاری از کشورها از تمرکز به کیفیت تغییر مسیر دادند و به دنبال جذب نخبگان علمی هستند. ایران نیز با توجه به این رویکرد در کنار افزایش تعداد دانشجویان بین المللی برنامه‌هایی برای ارتقای کیفیت جذب نخبگان علمی به اجرا درآورده است. در این راستا سازمان امور دانشجویان با ایجاد برنامه‌های راهبردی، بازاریابی بین المللی و افزایش تعداد رایزنان علمی در مناطق مختلف جهان نقش مهمی در تقویت دیپلماسی علمی ایفا می‌کند. دولت 13 نیز با تأسیس سازمان همکاری‌های علمی و فناورانه بین‌المللی، افزایش بودجه پژوهشی و رشد صادرات دانش‌بنیان، اقدامات مؤثری را در این زمینه به انجام رسانده. این تحولات نه تنها بر دیپلماسی علمی ایران تأکید دارند، بلکه نشان دهنده تلاش‌های مستمر کشور برای استفاده از علم و فناوری به عنوان ابزاری برای تقویت قدرت و نفوذ دیپلماتیک هستند. همانطور که رئیس جمهور شهید نیز همواره بر اهمیت این موضوع تاکید داشت. در این حال وزیر علوم از کاهش رتبه علمی ایران ابراز تأسف کرده و خواستار تعهد بیشتر اعضای هیئت علمی به ارتقای سطح علم کشور شده. این هشدار به ویژه در شرایطی که دیپلماسی علمی ایران در عرصه بین المللی رشد کرده اهمیت بیشتری پیدا می کند. در نهایت این اقدامات و برنامه ها مؤید این نکته هستند که دیپلماسی علمی به عنوان یک ابزار کلیدی می تواند جایگاه علمی و فناوری ایران را در سطح بین المللی ارتقا دهد و کشور را در مسیر توسعه قرار دهد.
خب تشکر می کنم از سخن سردبیر و نکات خوبی که در ابتدای گفتگو مطرح شد. داخل استودیو هستیم در خدمت عزیزان، جناب آقای محمد مهدی صادقی از دانشگاه تهران ارشد مهندسی مکانیک و جناب آقای محمد رضا میرباقری ارشد رایانش امن، درست گفتم؟ دانشگاه شریف. خیلی مقدم عرض میکنم خدمت دوستان عزیز، امیدوارم که این گفتگو انشاءالله گفتگوی خوبی باشه. مهمانانی هم داریم از مدیران وزارت علوم و دستندرکاران حوزه آموزش در قوه مقننه کمیسیون آموزش مجلس که انشاءالله در طول گفتگو به ما خواهند پیوست. فعلا با این دو عزیز شروع میکنیم و در خدمتشون هستیم. ما بحثمون دیپلماسی علمی هست و نقشی که میتونه در رتبه بندی دانشگاه‌های جهان داشته باشه. دو تا کلید واژه داریم، به نظرم اول برای شنوندگان عزیز در مورد این دو تا کلید واژه صحبت بکنیم، این دو تا کلید واژه رو یه مقداری تجزیه و تحلیل بکنیم، در موردش جوانبش رو بگیم، مؤلفه‌هاش و شاخص‌هاش رو بگیم و بعد میایم در مورد سوالاتی که میشه در حول و حوش این دو تا کلید واژه مطرح کرد. خب در خدمت جناب میرباقری هستیم از دوستان دانشگاه شریف و ارشد رایانش امن. حالا این اسمش خیلی فارسی شده دیگه احتمالاً. در خدمت میذارم این باقری.
عرض سلام و ادب و احترام دارم خدمت شما و تمام شنوندگان عزیز. ممنونم از دعوتتون. ان شاء الله که گفتگوی خوبی داشته باشیم. گرایش رایانش امن یکی از زیر شاخه های مهندسی کامپیوتر هست در دانشگاه شریف. حالا گرایش های دیگه مثل نرم افزار، سخت افزار، هوش مصنوعی اینا هم وجود داره. ولی حالا
اسم قدیمش چی بود این رایانش
امن؟ شاید بشه گفت همون امنیت سایبری مثلا. معادله این کلمه بشه گفت باشه.
خب در رابطه با در مورد دیپلماسی علمی اگر که یا بله بخش دوم رتبه‌بندی دانشگاه.
بله در رابطه با رتبه‌بندی دانشگاه همونطور که فرموندید هر سال در دنیا شاخص‌هایی وجود داره که مؤسسات مختلفی متناسب با اون میان دانشگاه‌ها رو دسته‌بندی انجام میدن. از مؤسسات معروفی که میتونیم بهش اشاره بکنیم مؤسسه QS، مؤسسه تایمز، مؤسسه شانگهای و مؤسسه ISC هست که اینا در جهان خب خیلی معروف هستن و هر کدوم شاخص های مختلفی دارن. اگر بخوام به طور خلاصه یکم این شاخص ها رو با هم بررسی بکنیم، مثلا مؤسسه QS شاخص هایی که داره یکی نسبت اعضای هیئت علمی به دانشجو، میزان استناد به اعضای هیئت علمی، نسبت اساتید بین المللی، بررسی شهرت علمی هست. یا مثلا مؤسسه تایمز توی رتبه توی شاخه های مختلف آموزشی، پژوهشی و اینها یه سری شاخص داره. حالا اگر بخوام هر کدومش رو باز بکنم، مثلا یکی از شاخص های مهم نسبت استاد به دانشجو است. ما شاید
جمعی میرباقی موافقین که حالا تا همینجا کفایت میکنه این بحث. بله بله. رتبه بندی رو شما QS رو فرمودین، تایمز رو فرمودین، شانگهای و ISC رو فرمودین. حالا ریسترش رو میام ادامه صحبت میکنیم. بله بله. فقط کلیتش رو که مدل‌های مختلفی برای رتبه بندی دانشگاه‌ها وجود داره، حالا اینکه جایگاه ایران کجاست، دانشگاه ایران تو چه جایگاهی هستن، بر اساس کدوم مدل تو کدوم جایگاه قرار می‌گیرن، این مدل‌ها چه نقطه قوت‌هایی دارن، چه نقطه ضعف‌هایی دارن، ما چه اشکالات و ایراداتی به این رتبه بندی‌ها می‌گیریم و چقدر اینها رو قبول داریم و چقدرش بهش انتقاد داریم، اینها رو ان شاءالله در بخش دوم گفتگو خدمتتون هستیم. در خدمت جناب صادقی هستیم. یه مقداری در مورد دیپلماسی علمی وقتی ما میگیم صحبت بکنیم، منظور چی هست؟ ما شنونده هامون بالاخره بخشی از دانشجوها طبیعتاً هستن با توجه به عنوان برنامه‌ای که صدای دانشجو هست. ممکنه مدیران دانشگاه‌ها باشن، رؤسای دانشگاه‌ها باشن، کارکنان دانشگاه‌ها باشن، مدیران بخش‌های مختلف دانشگاهی کشور باشن، رؤسای واحدهای دانشگاهی باشن. بخشی از مخاطب ما هم طبیعتاً عام هست و ممکنه که خیلی آشنا نباشه با این فضای علمی کشور. وقتی میگیم دیپلماسی علمی منظور چیه، وقتی میگیم رتبه بندی منظور چی است، یا دانشجویان نیم سالهای اول و دوم و سوم معمولا خب کم کم آشنا میشن با این مفاهیم، فرق میکنه با کسی که در مقطع ارشد و دکترا هست. بنابراین یه مقداری بازتر صحبت بکنیم. من هم از آقای میرباقری خواهش میکنم رو بحث اون رتبه بندی مقداری بازتر صحبت بکنیم و گویاتر و رساتر صحبت بکنیم که مخاطب ما همه بفهمن این رو، صرفا تخصصی نباشه. و هم از جناب صادقی خواهش میکنم که وقتی میگیم دیپلماسی علمی منظور چی هست، این با چه تفاوتایی مثلا با دیپلماسی اقتصادی داره، با دیپلماسی سیاسی داره، با دیپلماسی مردمی داره. انواع مختلف دیپلماسی رو که مطرح میکنیم، مشخصا دیپلماسی علمی چی هست و چه مؤلفه‌ها و شاخصهایی داره.
بسم الله الرحمن الرحیم. بنده هم عرض سلام و خدا قوت عرض میکنم خدمت شما همکاران محترمتون و ضمن عرض تبریک میلاد امیرالمومنین و حضرت علی علیه السلام و همچنین روز پدر من محمد مهدی صادقی هستم، دانشجوی کارشناسی ارشد مهندسی مکانیک دانشگاه تهران، فعال زیستبوم نوآوری و فناوری و دبیر کارگروه متخصصی دیپلماسی فناوری اندیشکده دیپلماسی ملل. در خصوص دیپلماسی فناوری و نوآوری که حالا شما فرمودین، یک کلیت بخوام خدمتتون عرض کنم. به طور مشخصی در طول تاریخ علم و فناوری همیشه عامل اصلی نوآوری‌های مولد در توسعه اقتصادی بوده. از این رو دیپلماسی فناوری به عنوان یک رویکرد کلیدی از به تعاملات میان کشورها با هدف بهره برداری از فرصت‌های علمی و فناوری در سطح بین‌الملل اشاره داره، که حالا این دیپلماسی به عنوان یکی از ویژگی‌هایی که داره شامل نظریه‌های مختلفی میشه که ما میتونیم با رویکردهای مختلفی برگردیم از این نظریه‌ها، ببینیم که این مجموعه همکاری‌ها و نگاه‌های فناورانه که در طول کشورهای مختلف وجود داره به صورت بین‌الملل، چه دیپلماسی فناوری، چه دیپلماسی علمی و چه دیپلماسی نخبگانی، دسته‌بندی‌های مختلفی هم که ازش ذکر میشن و هر کدوم،
یعنی شما تفاوت قائلین بین دیپلماسی نخبگانی، دیپلماسی فناوری، دیپلماسی علمی،
اشتراکاتی با هم دارن ولی تعریف هر کدوم میتونه مجزا باشه.
چه جوری میتونیم بگیم الان مثلا دیپلماسی علمی رو چی میتونیم بگیم، دیپلماسی فناوری رو چی میتونیم بگیم؟
بسته به حوزه فعالیتشون. به طور مثال دیپلماسی علمی فرمودین، مرسیم خدمتتون. دانشگاه‌ها در به عنوان حوزه اصلی علم و تولد علم، نوع نگاهشون اینه که تبادلاتی که بین دانشجوان انجام میشه و همکاری که بینشون هست، حالا چه تو بحث ارائه های علمی، چه بحث تولد مقالات، تولد علم، و یکم بالاتر از این قضیه هم سطح اساتید هیئت علمی که حالا اون بخش اثرگذاری روی اون تدریسشون دارن، به نوع همکاری که بین تولد علم و مقاله انجام میشه میتونه در سطح بین الملل گسترش پیدا کنه و یه بستری به وجود بیاد به اسم دیپلماسی علمی.
بله.
حالا ما اگه از این علم بیایم به عنوان ابزار استفاده بکنیم و تولید منجر به تولید یه محصولی بشه، یه چیزی بشه به اسم فناوری که موجب ارزش آفرینی و ثروته، اون نوع تعاملی که به وجود میاد بین
فناوری
بهش میگن توسعه، حالا دیپلماسی فناوری.
متشکرم جناب آقای صادقی از دانشگاه تهران، ارشد مهندسی مکانیک. شنوندگان عزیز، ما در خدمت عزیزان هستیم از دانشگاه تهران و دانشگاه شریف، دو تن از دانشجویان ارشد این دو تا دانشگاه و فعال در حوزه‌های فناوری و علمی. بحث امشب ما دیپلماسی علمی و نقشی که میتونه در رتبه بندی دانشگاه‌های جهان داشته باشه، در مورد این صحبت میکنیم. اساتید دیگه‌ای هم به جمع ما خواهند پیوست در طول برنامه. یه مقدمه رو جناب آقای میرباقری در حوزه رتبه بندی دانشگاه فرمودن، یه مقدمه رو هم جناب آقای صادقی در مورد دیپلماسی علمی فرمودن، که ما این دو کلید واژه اصلی رو یه تعریفی ازش داشته باشیم. من تشکر میکنم از هر دو بزرگوار و صحبتایی که فرمودن. شما شنوندگان عزیز میتونید با 30,000 10,35 به 30,000 10,35 پیامک بدید و اگر نظری، پیشنهادی و سوالی دارید مطرح بکنید. شماره 2265 2385 هم میتونید تماس بگیرید. شماره 116 روابط عمومی رسانه، 162 روابط عمومی رسانه ملی هم در خدمت شماست، میتونید اونجا هم تماس بگیرید و نظراتتون رو اعلام بفرمایید. 30,000 10,35 رو فراموش نکنید. من آمادم پیامک هایی که میاد و مرتبط با موضوع برنامه است، انشاءالله قرائت خواهد شد، خدمت شما و دوستان پاسخ خواهد داد. خب در بخش دوم من از جناب میرباقری خواهش میکنم که یه مقداری در مورد این رتبه بندی ها و مدل های مختلف رتبه بندی صحبت بکنیم. هر جاش هم انتقادی وجود داره به اون مدل یا مثلا با معیارها و ملاک های ما نمیخونه، در موردش صحبت بکنیم انشاءالله.
بله، در بخش قبلی ما 4 تا از نظام‌های رتبه‌بندی جهانی که معتبرتر هستن و بیشتر معروف هستن رو نام بردیم. اگر بخوایم وارد جزئیات هر کدوم بشیم شاید برای مخاطبین سخت باشه. من سعی می‌کنم شاخص‌هایی که بین اینها مشترک هست، حالا فهمش راحت‌تر و راحت‌تر می‌تونیم باش ارتباط بگیریم و بیان بکنم. نگاه کنید، یکی از شاخص‌هایی که در این رتبه‌بندی‌ها وجود داره نسبت استاد به دانشجو است. ما به ازای یه تعداد دانشجو چند تا استاد داریم که میتونن این دانشجو رو هدایت بکنن، بهشون جهت تحصیل بدن. ما گاهن میبینیم تو بعضی از دانشگاه ها یه استاد با مثلا 200 دانشجو داره همکاری میکنه، آخه مگه این استاد اصلا میتونه برسه که برای هر کدوم از این افراد مسئله تعریف بکنه، بهشون جهت علم بده؟ طبیعتا نمیشه. و خب توی دنیا خیلی این مسئله مهمه که بدونن آقا هر استاد دقیقاً با چند تا دانشجو داره کار میکنه و مسائل.
یا مثلا یه استاد ما بهش 20 تا پایان‌نامه میدیم یه دفعه،
مثلا
هیچکدوم از پایان‌نامه‌ها رو نه فرصت می‌کنه تمرکز کنه روش، نه فرصت می‌کنه که به دانشجو برسه، دانشجو رو توجیه بکنه، خیلی سرسری رد میشه استاد و باعث میشه که کیفیت خروجی دانشگاه‌های ما یه مقداری تضعیف بشه.
کاملا درسته.
بله.
بعد یکی دیگه از نسبت‌هایی که مهم وجود داره، نسبت دانشجویان تحصیلات تکمیلی نسبت به دانشجوهای کارشناسی. یعنی اگر فلان دانشگاه اگر 4000 تا ورودی میگیره، بعد چند تا از این دانشجو میمونن این مسیر علمی خودشون رو در ارشد و دکترا ادامه میدن؟ بله. اگر مثلا 4000 تا دانشجو میان، بعد در نهایت 40 تا دانشجو میمونن، این یعنی یه جای کار میلنگه، یه مشکل وجود داره که این دانشجو حاضر نیستن اون مسیر علمی که شروع کردن رو ادامه بدن، اومدن یه سری کلی تو مقطع کارشناسی یاد گرفتن و بعدم رها کردن و رفتن.
البته این شاید یه اشکالی بهش وارد باشه و اون اینکه ما هرم فارغ التحصیلان داریم، دانشجو مختگان داریم. در رأس هرم که مقطع دکترا باشه میگن حدود 3% باید باشن، بعد میاد پایین تر ارشد و بدنه باید، یعنی اون کف هرم باید بیشتر باشه، ما تکنسیان باید بیشتر داشته باشیم، بعد توی رتبه بعدی کارشناس بیشتر داشته باشیم، به همون نسبت این هرم باید تناسب داشته باشه. حالا این یه مقداری فکر میکنم که تو بحث رتبه بندی باید بهش توجه بکنیم که حالا نباید به این سمت بره نهایتاً که همه برن تو مقاطع ارشد و دکترا. خیلی وقتا نیاز نیست، ما فارغ التحصیلان دانشگاه ها تو خیلی از کشورهای توسعه یافته مثلا 50% شاید از جنس تکنسیان باشن که بره توی کارخونه جا، توی صنایع، توی حوزه چیز بالاخره فعال بشه دیگه. ما در خیلی از کشورها نسبت مهندس به تکنسیان مثلا 6-1 هست، 8-1 هست، یک مهندس 6-8 تکنسیان. خب ما بعضی وقتا با همین نگاه رتبه بندی که همه رو بفرستیم برن ارشد و دکترا، باعث شدیم که الان تو کشورمون بعضا میگن نسبت برعکسه، 6 تا مهندس داریم، کارشناس داریم و یکی تکنسیان داریم. ظاهرا حدود 20% نسبت تکنسیان ما به کل فارغ التحصیلان دانشگاه. حالا این یه مقدار روشی
بله. حالا من تو بخش های بعدی میخواستم به این موضوع بپردازم. بله. اما چون شما بحثش باز کردین، الان تو همین حوزه که ما داریم کار میکنیم بحث هوش مصنوعی، میبینیم توی دنیا حتی مقاله علمی که میاد بیرون، علاوه بر این که مثلا دوتا دانشجو مثلا از دانشگاه MIT هن یا سایر دانشگاه معروف، دو سه نفر دیگه هم از شرکت اوپن ای آی مثلا همین شرکتی که حالا چت جی پی تی خروجیشه با هم دارن همکاری میکنن و این مقاله علمی میدن بیرون. یعنی برای تولد علم هم میبینیم که صنعت دانشگاه در کنار هم ایستادن. ولی خب ما تو ایران اصلا این مسئله نداریم.
استاد ما یه مقدار کسر شأنشه که دانشجو هم کنار اسمش باشه.
بله دقیقاً. خب حالا من می‌خواستم به این قضیه بپردازم که حالا یه اشاره حالا مقدمتاً بهش شد.
خب پس یه شاخص شد نسبت دانشجو به استاد، درسته؟
بله.
یه نسبت هم شد نسبت کارشناسی به ارشد و دکتری، درسته؟
بله بله.
خب نسبت های دیگه؟
یه نسبت دیگه نسبت اساتید و دانشجویان بین المللی توی دانشگاه است. ما یکی از چالش های مهمی که توی اکثر دانشگاه ایران داریم اینه که خیلی دانشجوهای خوب از بقیه کشورها متمایل نیستن که بیان تو دانشگاه ما درس بخونن. و حالا حتی اونا هم که میان، من مثالی دارم که حتی تو خود همین دانشگاه شریف انقدر با اینا رفتارهای نامطلوبی میشه. مثلا میبینی آقا تمام درس ها فارسیه، تمام مطالب داره به صورتی منتقل میشه که اصلا این دانشجو نمیتونه باش ارتباط برقرار بکنه، اصلا نمیفهمه. حالا معمولا اینا رو یه دوره میبرن که زبان فارسی یاد بگیرن و برگردن، ولی معمولا به اندازه خوب نیست که بتونه طرف فارسی علمو دنبال بکنه، یاد بگیره و بعد بتونه مقاله بده و اینها. یکی از این دانشجو که همین ارشد ورودی ما بود بهش گفته بودن مثلا تو باید حتما پایان‌نامه تو فارسی بنویسی. من خودم گفت آقا من مثلا زبان هستیم عربیه. حالا انگلیسی هم رفتم کار کردم مسلطم، ولی اینکه شما دیگه من میگه آقا فارسی یا پایان‌نامه بنویس واقعا دیه خیلی شفا در حق من. خب این یه نمونه است که از یکی دانشجوانه خیلی خوبه نخ هست، از یکی شوردی اومده تو دانشگاه ما درس بخونه، ولی این رفتاری که ما باهاش میکنیم نتیجش چی میشه؟ میره آقا توی گروه هایی که داره، توی شبکه هایی که داره، میگه آقا نیان ایرانا، اذیتتون میکنن، یه پالس منفی میفرسته.
من یه وقتی دیدم که به لحاظ هزینه هم بعضن زیاد در میاد توی ایران، درسته؟
بله.
دانشگاه فکر جبران هزینه هاشونن. ما از محور مقاومت خیلی میتونستیم دانشجو بگیریم تو این سالها، ولی بعضا دانشگاه رنج یالا فارسیشو بگیم، یه مقداری اون هزینه ها رو بردن بالا، دریافتی رو افزایش دادن و باعث شده که ما نتونیم اونجوری که باید و شاید از علاقمندانی که در کشورهای بالاخره حوزه محور مقاومت هست، کشورهای مسلمان هست، دوست دارن بیان ایران تحصیل بکنن، جا موندیم. اون دیده که مثلا با یه هزینه کمتری میتونه بره ترکیه درس بخونه، با یه هزینه کمتری میتونه بره تو اروپا درس بخونه، و این هم به نظرم یه نکته ای هست که حالا انشالله اگر از این مدیران وزارت علوم اومدن پشت خط باید ازشون بپرسیم ببینیم که
هم حالا همین بحث هزینه های اقتصادی هست، ولی من بیشتر بحث فرهنگ حاکم بر دانشگاهم داشته خواستم اشاره بکنم که ما هنوز فرهنگ خوبی نداریم که واقعا انقدر جذاب باشه که آقا
من از جناب صادقی میخوام هر جا که میخوایم وارد بحث بشیم، نکاتی که مطرح میکنن تو همین بحث نسبت دانشجو به استاد، نسبت کارشناسی کارشناسی ارشد و دکتری، نسبت دانشجویان و اساتید بین‌المللی به داخلی ها، اینها رو هر جا که شما نکته‌ای دارین مطرح بکنین که بحث دو طرفه بشه انشاءالله. بله
حالا این موارد بیشتر
نکته‌ای دارید؟
صحبتشون درسته، ما خودمون تو دانشگاه تهران هم این موضوع می‌بینیم که مثلا نسبت بین دانشجویان اساتید به دانشجویان کارشناسی خب این عدد خیلی بالاییه، بعد از اون طرف هی میام یه پله بالاتر نسبت دانشجویان ارشد به مثلا هیئت علمی کم میشه، دکترا به هیئت علمی دوباره کمتر میشه، و این روند نزولی حالا جدا از این که به طور مشخص این اهمیت این قضیه نشون میده که و هر فرد داره تخصص در کار میکنه با حالا اون استادش روی اون موضوع، حالا به قول معروف پروژه‌ای که داره،
ولی دانشگاه خارجی چطور اونجا در دانشگاه تهران؟
دانشگاه خارجی هم به همین نسبت، یعنی
نه نه این که فرمودن که مثلا الزام میشه که بیاد تو به زبان فارسی پایان‌نامه بده، یا مثلا استاد همه درسش رو به زبان فارسی داره ارائه میکنه، اون واقعا عربی مسلطه، زبان انگلیسی مسلطه، سخته براش که بخواد زبان فارسی کار بکنه. از این جور مشکلات هم در دانشگاه تهران
مدل تدریس دیکتاتوری که همیشه هست وجود داره. اما به طور خاص نه، اینجوری نبوده که مثلا الزام کنن یا اجبار کنن، اما ما تو تدریس داشتیم که تدریس به زبان انگلیسی انجام شده و مثلا استاد گفته که من مثلا فارسی صحبت نمیکنم، یا حتی برعکس فارسی تدریس کرده و گفته که من به هیچ زبان دیگه‌ای مثلا ارائه نمی کنم. مواد اینجا
متشکرم جناب صادق. من یک بار دیگه شما پیامک رو خدمت شما شنوندگان عزیز عرض کنم، 301035 میتونید پیامک بگیرید، شماره 2265 2385 هم در خدمت شما هست و میتونید تماس بگیرید. ما قطعا اگر که نقطه نظرات شما مرتبط با بحث باشه مطرح خواهیم کرد و دوستان هم پاسخ خواهند داد، یا شما در دانشگاه‌های دیگه ممکنه که مشکلات مشابهی باشه تو این نکاتی که دوستان میفرمایند، اونها رو هم ما آماده این بشنویم و پخش بکنیم. خب جناب میرباقی در خدمتم، باز محور بعدی رو بفرمایید.
این مواردی که بیان شد بیشتر توی حوزه‌های آموزشی بود. یه شاخص دیگه که وجود داره توی بحث پژوهشی است، این که اساتید چه تعداد مقاله دادن، این مقالات توی چه نشریاتی چاپ شده، چقدر اون نشریات معتبر بودن و چقدر به این مقالات استناد شده. منظور از استناد این هست که وقتی استادی یه مقاله میده که انقدر خوبه که از سر تا سر جهان میان بهش استناد میکنن و از اون نکته علمی که این بهش رسیده استفاده میکنن توی مقاله خودشون، ولی اگر کم استناد باشه به چه معناست؟ یعنی این روی موضوعی کار کرده که نه کسی بهش علاقه داشته، نه دغدغه داشته، نه اصلا کار مهمی بوده،
ترند جهانی نبوده،
برای خودش اومده یه مقاله همینجوری اصلا روی موضوع رندوم دیگه، حالا فعلا میشه یه مقاله داده بیرون و خب نه جای خوبی چاپ شده و مقاله با ارزشی نبوده. و خب توی بحث پژوهشی این شاخص واقعا خیلی مهمه که میزان استنادی که به اون مقاله
انجام شده میشه. بله.
اگر بخوایم رو شاخص های دیگه هم بهش اشاره بکنیم، بحث های صنعتی هست که برای بعضی از این مؤسسات مهمه که واقعا چقدر از این مقالات تبدیل شدن به پروژه های صنعتی، چقدر تبدیل شد به پروانه های ثبت اختراع، چقدر از اینا تونست خروجی بگیره، بله استفاده بشه. آیا مثلا ما اومدیم یه تعداد زیادی پایان‌نامه، واقعا ما این مشکل رو به صورت جدی تو کشور داریم، پایان‌نامه‌ای که چاپ میشه، خاک میخوره، فقط تو کتابخونه ها میذارن و خب نه دردی از کشور حل میکنه، نه دردی از دنیا دوام میکنه. خب معلوم نیست اصلا این پایان‌نامه برای چی نوشته شده. و خب خیلی براشون مهمه که ببینن آقا این مقالات چقدر منجر به خروجی های واقعی شده.
یعنی علاوه بر اون چیزی که تولید مقاله مد نظر هست، در چه نشریات معتبری منتشر شده و چه استناداتی بهش شده و چقدر استناد به این مقاله شده، این که در حوزه ارتباط صنعت دانشگاه و تجاری سازی و کاربرد